أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى على محمد وعلى الطاهرين. خدمت شما عزیزم که ما در جلسه قبل وارد شدیم در حوزه چالش های موجود در فضای اسلامیمون. دوباره یک بار هدف رو مرور بکنیم خیلی کوتاه، بر این اساس ادامه بحث رو پی بگیریم. هدف ما رسیدن به فقه فرهنگ بود. توضیح دادیم که ما دست شما در بر خیلی من دست شما در بر خیلی من به سلامت بر الله توضیح دادیم که ما برای اینکه به مسئله فقه فرهنگ برسیم دو تا کار رو باید انجام بدیم. کار اول شناخت موضوعی به نام فقه فرهنگ، یعنی اگر فرهنگ رو مثل یک کتاب فقهی در نظر بگیریم، بگیم مثلا کتاب صلات، کتاب صوم، اگر فرهنگ رو هم مثل یک کتاب فقهی در نظر بگیریم، مجموعه مسائلش رو لیست کنیم و بعد هم بین این مسائل یک هندسه منطقی و چارچوب منطقی که از سنخ این سوالات به دست میاد پیدا بکنیم، مثل دستبندی که توی کتاب فقهی وجود داره، ها؟ بتونیم این دستبندی رو پیدا بکنیم و بعد هم بریم سراغ ادله، ادله مسانخ با این گزاره رو پیدا بکنیم، با اون ادله بتونیم این گزاره رو از حالت سوالی به حالت خبری در بیاری. این میشه کاری که ما باید انجام بدیم. اما برای اینکه این کار انجام بشه، چون فرهنگ یه موضوعی بود که مولود فضای دیگری است، ما نیاز به یک واکاوی اون فضای دیگر رو داریم، فضای غرب رو داریم، او رو میاریم تا این موضوع رو از آنها بگیریم. اینجا برمیخوردیم به یه سری چالش ها و نکات بحث کرد. مثلا یکی از مهمترینشون این قصه باید و هست بود، یکی از مهمترین ها. مواردی رو گفتیم، یعنی بخوام دوباره تنظیر کنم به فقه، ما در کتاب الصلاتمون آنچه رو که مربوط به هست هاییه که تو اعتقادیات ما نسبت به صلات، فلسفه صلات، اسرار صلات، احکام مقدمات انسان شناختی نماز اینا وجود داره رو ما هیچ وقت در کتاب و صلاتمون وارد نمی کنیم. اما این موضوعی رو که ما از غرب می گیریم، غرب در واقع وارد شده ها، یعنی الان آنچه که امروز به تعبیر مقام معظم رهبری از عرصه‌های مختلف علوم انسانی در کشور وجود داره، آنچنان چیزیست که آنجا تولید شده، حالا یکی دو تا دست هم خورده و اینجا داره به صورت یک رشته به صورت یک گرایش تخصصی مورد مطالعه، مداقه، تحقیق و نهایتا خروجی قرار میگیره. که میگم غرب، نه که میخوام غافل بشم از کار اینجا، نه، ماهیتش عوض نشده، بنیادی اگر نگاه بکنیم جوهر واحده. به تعبیر آقا هم همینطوره، تعبیر اساتید دیگه هم همینطوره. وقتی از آنجا آمده، چون هست و باید درست تفکیک نشده، پس ما الان با یک کتابی مواجهیم، بهش میگیم کتاب فرهنگ، کتاب سلال، کتاب فرهنگ. اما کتاب فرهنگمون توش هست هم هست، باید هم هست. طبعا اگر بخواد هر کدوم از این گزاره ها معادل اسلامی خودش رو پیدا بکنه، باید مسانخه او ما اطلاعاتی در منابع اسلامی داشته باشیم که اون اطلاعات بیاد در کنار این قرار. از همینجا وارد یه مسئله شدیم با شما، راه رو کوتاه کردیم دیگه، میانبر زدیم. میشد خیلی آهسته تر گام های منطقی تر و علمی تری برداریم، اما چون به مفاهمه رسیدیم جلوتر آمدیم، گفتیم از اینجا وارد یک مشکل دیگه میشیم. اون مشکل هم این است که ما نیاز داریم که یک نگاهی به منابع داشته باشیم که بتونه تو اون نگاه به منابع ارزشمند رو از غیر ارزشمند، حجت رو از حجت نما جدا بکنه، در عین اینکه این تفکیک رو بین اینها انجام میده، بتونه این حجت ها را ذیل این مسائل بنویسه. یعنی بگه این چهار تا دلیل حجت اسلامی مسانخ مسئله شماره یک شماست، پس یک رو با این چهار تا حل کنید. این سه تا مسانخ مسئله شماره دوی شماست، مسئله شماره دو با این سه تا باید حل کنید. تشبیه میکنم مثلا شما وقتی نگاه میکنید به وسائل شیعه، میبینید تو وسائل شیعه گفت آقا یه مسئله ای داریم به نام مثلا تشهد، ولی این تشهد روایاتی داره، آیاتی هم داره، نکاتی هم داره. به کتب فقهی هم نگاه بکنیم، ممکنه اجماعات و شهرتهایی هم باشه. اینا همه میشن ذیل عنوانی به نام تشهد. اینا میشن دستمایه یک مستنبط که بتونه مسئله تشهد رو با اینها حل کنه. حالا اگر در فقه فرهنگ ما هم صد مسئله داریم، یکیشون هم هر کدوم از اینها رو نگاه بکنیم، مثل تشهد باید مصانف خودش ادله ای داشته باشه که این ادله ذیل او قرار بگیرن. با این تفاوت که ما در این موضوعمون هست داریم، باید هم داریم، اونجا فقط باید داشتیم. این حواسا باشه. خب اینجا اومدیم سراغ این دستگاهه، یکم شروع کردیم آثار، لوازم، نکات، نتایج، نتایج مورد انتظار و قابلیت هایی که این دستگاه باید داشته باشه رو بررسی کردیم. گفتیم نتیجه در اینجا صفر و یکیست، مدرج نیست. چرا مدرج نیست؟ من چون ابا دارم از استفاده از اصطلاحات، جلسه پیش یک مقدار طولانی این رو توضیح دادم. توضیح هم این بود، گفتم که آقا ما مجموعه مسائل متسلسل داریم، اسم این میشه صلات. اگر یکیش بیفته صلات ناقص میشه. از ما نمیتونیم به مجتهدی مراجعه کنیم که 5 تا از مسائل صلات رو بلد باشه بقیهش رو بلد نباشه. مثلا یه مجتهدی بگه آقا من الان تو مسئله جلسه الاستراحه به جنبندی نرسیدم، این آخرش باید مقلد رو مراجعه بده به کسی دیگه. اما مقلد نمیتونه پرونده رو برای خودش مفتوح بگذاره، خود اون مجتهدم برای خودش نمیتونه پروندهش مفتوح باشه، باید جمعش کنه. این مجموعه مسائل متسلسل کنار هم باید به جنبندی برسن. اسم این میشه کتاب و سنت. لذا اصلا کتاب کردن فقه از قدیم به خاطر هندسه مند بودن مسائل هر کتابی برای خودش است. گفتم حالا با این نگاهی کسی نگاه بکنه، ما فرهنگمونم متسلسله، تعلیم و تربیتمونم متسلسله، هنرمونم متسلسله، یعنی این مسائل به هم پیوسته ای رو داریم. که حالا اگه با نگاه منطقی به این قصه نگاه کنیم، خدا رحمت کنند استاد شهید میگفت این یعنی علم به معنای در درون کتاب، علم فیزیک، علم شیمی، علم ریاضی، علم هنر، علم مجموع مسائل مرتبط با هم است. که باز هم از استاد شهید من خاطرم هست، آیا منطق توان حل علم هم داره؟ یا منطق فقط وظیفش تبدیل کردن تک مجهول به تک معلومه؟ ما معمولا منطق رو ناقص میخوانیم، منطق رو برای حل معلوم مجهول فرد به معلوم فرد میخونیم، اما برای حل مجموعه مجهولات متسلسل و تبدیلشون به مجموعه معلومات متسلسل، ما انگار تو منطق الان چیز زیادی دستگیرمون نشده برای این قصه داریم باید بخونیم، چون مواجهه با مشکل نداشتیم منطق رو از این منظر نخوندیم. اگه با این منظر به منطق نگاه بکنیم، بعد میبینیم برای این هم در منطق حرف هست. این تسلسل مسائل، اتصال بین مسائل، که حالا گاهی تو زبان روز امروز جدیداً مثلا تعبیر میشه به نظامات یک علم. این نظامات الزاماً اینو نمیگه، من چرا از کلمات استفاده نمی کنم؟ چون خود این کلمات گاهی اوقات متشابه هم قرائتشون، بعد ما الان مشکلمون این کلمات نیست فعلا، لذا من ابا میکنم از این تعبیر. و الا اگر نظامات به معنای اتصالات بین مسائل باشه، به این معنا باشه، ما از قدیم تو فقه نظامات داشتیم، یعنی مجموعه مطالب کتاب و طهاره یک سلسله رو برای خودشون میساختن، مجموعه مسائل صلات هم یک سلسله. اگر منظورمون از نظامات این دفعه اتصالات بین این کتب با همه، یعنی یه پله بریم بالاتر، او کمتر مورد دسترسی بوده، درست شد؟ بلذا من اصطلاحاتو حذف می‌کردم، اما چون چند بار ازم سوال شد حالا این نکته رو گفتم. من باز هم با همون رویه گذشته ادامه میدم، زیاد رو این اصطلاحات زوم نمی‌کنم، چون کچتابی تو این اصطلاحات چون نوان هنوز منقح کامل نشدن برای ما مشکل ساز نشد، مغالطه ایجاد نکن. پس ما علممون این چنینه، ما باید یک علم این چنین داشته باشی، این اتصالات مسائل حفظ بشه، حل بشن اینا به صورت فقهی و با حجت معتبر. دستگاهی میخواستیم که بتونه بره از منابع اسلامی مصانخ با مسائل، مجانس با مسائل آورده هایی رو بیاره. خب رجع الکلام کلهو الا این دستگاه استنباطی، این سیستم. رفتیم سراغ این، داشتیم خواص این سیستم رو یکم با هم گفتگو میکردیم. اولین مسئله‌ای که گفتگو کردیم این بود، گفتیم اگر یک سیستم و یک دستگاه استنباطی ما داشته باشیم که این سیستم و دستگاه استنباطی برای خودش محدودیت کار با منابع تعریف کنه، از همین جا می‌دونیم این دستگاه برای ما کارآمد نیست. مثلا اگر دستگاه استنباطی بگه من با روایاتی که در مورد معارفن کاری ندارم، معارف در اصطلاح ما میشن مجموعه هستهایی که علا سبیل مانعت الخلوف در مبادی اون علوم انسانی مؤثره. اگر دستگاه استنباطی بگه من با منابع معارفی نمیتونم کاری داشته باشم، خیلی واضح دارم میگم، یعنی میخوام یکم از فضا فقه فرهنگ فقط در بیام، ما اون رو مقدم شأن نزول بود، مشکل عامتری دیدیم. حالا این بحث ما اختصاص به فرهنگ فقط نداره، اصلا مثال عام بزنیم، بذارید که مثال عام بزنیم. آقا همه این علوم انسانی به یک نوع تلقی و نگاه و تفسیر از انسان نیاز دارن، و اگر این رو ادامه بدیم، من زیاد نمیخوام تو فلسفهش بمونم، برم جلوتر، و اگر این رو ادامه بدیم به تفسیر از قوای انسان نیاز دارن، به تفکیک قوای انسان، تفکیک قوای روبنایی و زیربنایی نیاز دارن، نیاز دارن دیگه. خب حالا انسان رو کی میخواد تحلیل کنه که مبادی تصدیقی این انسان رو به او بده؟ مثلا اگر شما گفتید که آقا انسان بزرگترین مشکلش غریزه جنسیشه، خب این ببینید این سؤاله، ممکنه این مثلا تو حوزه روانشناسی مطرح بشه، ممکنه این تو حوزه تعلیم و تربیت مطرح بشه، حتی این مطلب تو حوزه فرهنگ هم میتونه مطرح بشه، حتی این مطلب میتونه تو اقتصاد هم مطرح بشه. الان سود آورترین چرخه اقتصادی تو دنیا، سودآورترین چرخه اقتصادی تو دنیا، یا یکی از سودآورترین چرخه‌های اقتصادی تو دنیا، چرخه مسائل شهوانی و سکس به قول خود اونها، چه تو هنر، چه توی اقتصاد و تو چه توی صنعت‌های جانبی که اینجا وجود داره. خب این نیاز به یه پیش‌فرضی داره، اینا بر اساس بولد کردن شهوته. خب این یه بار یه تفسیر، یه بار یه تفسیر روبنایی داره، یعنی یه اقتصاد، یک آدمی که تاجره میگه چون این ارز سودآوره من میرم دنبالش، یه روانشناس یه بار به خاطر یه تفسیر محیطی و بومی تو منطقه خودش سراغ این میره، مثلا میگه من تو منطقه خودم هرچی بچه‌ها رو تست کردن دیدم اینها به خاطر درگیری و تفکر تو مسائل شهوانی و خوندن رمان‌های جنسی وارد این مثلا بزه‌های شخصی شدن یا افسردگی یا چی یا چی یا چی، بعد میگم من اینو حل کنم. ها میشه یه تفسیر محیطی بومی خاص بر اساس حوزه تخصصی خود و آدم، یه بار برمیگرده به یه ریشه تفسیری از انسان، میگه تمام عقده‌های انسان به نحوی برمیگرده و پیوند میخوره با مسائل جنسی. خب اگر این تفسیر اتفاق افتاد، اینو یکم آنالیز کنیم، این داره رو قوای انسان کار میکنه، بین قوای انسان اصل و فرع برقرار میکنه. این نیاز به این داره که ما اگر بخوایم ایجابی نظر بدیم، نه سلبی، نه اینکه صرفا یه دوتا آیه در مقابلش بخونیم، نه اینکه صرفا یه چهار تا مثال نقض بش نشون بدیم، نه، ایجابی حسم مادت الاشکال کنیم، از ریشه اشکال رو بخوش کنیم. این نیاز به این داره که ما یه تفسیر از انسان ارائه بدیم، تفسیر از قوا ارائه بدیم، بعد زیرین و رومین بودن قوا رو معلوم کنیم، بعد بر این اساس ادامه مسیر بدیم. این مطالبیه که حضرت آقا از حوزه و از دانشگاه تو حوزه علوم انسانی داشتنه. من وقت ندارم الا عبارتهای آقا رو میخوندم براتون، نه از الان، از سال 65. تو قم فهمودن که نقطه تمرکز حرف نزاع من با آقایان یکی نیست، این آقایان فکر کردن که من گفتم این علوم انسانی ثمره ندارد، من گفتم این علوم انسانی با شکل این چنینیشون مضرند. این بعد همین مطالب رو بعد رو اقتصاد، تعلیم، تربیت و حقوق اجمالا پیاده کردم. آقا خب اگر کسی برگردم ادامه میخوایم تفسیر کنیم انسان رو، برم رو دستگاه استنباطی ادامه مسیر بدن، ادامه مسیر بدن. من میخوام رو دستگاه استنباطیم کار کنم. دستگاه استنباطی من میخواد انسان رو به من تفسیری از انسان بده، تفسیر مطابق با واقع، تفسیر معتبر، تفسیر حجت. خب یا این تفسیر رو شما میخواید از عقل بگیرید یا از نقل. فعلا من اصراری ندارم برای این که بگیم فلسفه قراره این کارو بکنه یا روایات و آیات، یا میخواید از عقل بگیرید یا از نقل. اگه بخواید از عقل بگیرید، این عقل، عقل نظریه نه عقل عملی، چون میخواد تفسیر و اکتشاف از هستها کنه. کدوم دستگاه استنباطی تونست عقل نظری رو حجت کنه؟ خیلی راحت. جلسات پیش عرض کردم دوستان، ما دستگاه استنباطی رو وسط میبینیم، یعنی با دستگاه استنباطی به منابع نگاه میکنیم، به نتایج هم نگاه میکنیم. نقطه اتصال بین منابع و محصولات ماست. کدوم دستگاه استنباطی که بتونه عقل نظری رو حجت کنه؟ زیر عنوان این کلان عنوان من، حجیت عقل نظری، زیر عنوانش میدونید چقدر مطلب باید بنویسیم؟
حجیت به معنای مطلق اعتبار بخشتن یا به معنای خاص اصولی؟
من فعلا چون هنوز وارد دستگاه نشدم، حجت رو به معنای متعارفش دارم میگم. یعنی اون چیزی که ما میگیم حجت، یعنی جواب خدا پیغمبر میتونیم بدیم، جواب خدا پیغمبر رو میتونیم بدیم و نتیجه هم میده. حالا چون این سوال رو پرسید، یه تیکه من اضافه کنم اشکال نداره، این خوبه. ببینید دوستان، ما دو شاخصه ای نگاه میکنیم به علوم انسانیمون، نه تک شاخصه ای. غرب با تک شاخص نگاه میکنه نتیجه میده یا نمیده، ما با دو شاخص نگاه میکنیم نتیجه میده یا نمیده، خدا قبول داره یا قبول نداره. تو علم کلاممون این دو تا شاخص به هم جوش میخورن، میگیم اون چی که خدا قبول داره جواب میده و اون چی که خدا قبول نداره جواب نمیده. بعدش هم میگیم چرا؟ چون خداوند خالق انسانه و خداوند به حکمت بالغش تمام مساله رو بهتر از همه انسان ها میدانه. حالا این جواب نسخه استارتر کلام میشه، میشه بریم جلوتر کلام رو عمیق‌تر کنیم، بریم تا مثلا مبادی صدرایی قضیه. و اما نقطه جوشش تو علم کلامه. اما بالاخره دو شاخصه این نگاه میکنیم و دو شاخصه هم برای ما موافق و ملائم همن. یعنی میگیم آنچه خدا میگوید جواب هم میدن و آنچه که خدا نمیگوید اگر به غیر از طریق خدا رفتی جواب هم بده، یه جواب کوتاه مدت تسکینی، آخرش هم میزنه ده تا چیز دیگر رو هم خراب میکنه. اینا دیگه پیشفرزامونن دیگه، گفتم این نکته هم حواسمون باشه. اما حالا اگر میخواید با عقل، دوباره بگم، اگر میخواید انسان رو با عقل نظری توصیف کنید، این عقلی که میخواد تو این انسان کار کنه حجت یا نه؟ چگونه؟ خب حالا اگر میخواید این انسان رو از نقل بگیرید، اصلا ما عقل رو میذاریم که نه، میخواییم از نقل بگیریم. فرض کنیم با قرائت آن ادعی برویم که میگن که عقل برای برج و باروی اسلام خوبه، برای دفاع کلان از اسلام در مقابل حد شبهات و اینها، اما جایی که میخواییم در درون بریم دیگه باید با خود نقل بریم و قرآن اطرت فقط. من میگم بازم من مشکلی فعلا با این ندارم، چش قبول، اشکال نداره با این بریم. الان دستگاه استنباطی تو میتونه اون روایاتی که در مورد تفسیر انسان رو حجت کنه؟ میتونه؟ و اگر این سراغ نقطه جلسه هم، شما بخشی از روایات وسائل رو حجت میکنید. هر دستگاهی که هر دستگاهی که تو پیش فرض این دستگاه، تو پیش فرض این دستگاه استنباطی، یعنی تو فرمانهایی که شرکت سازنده تو رام این کامپیوتر گذاشته که قابل تغییرم نیستن، هر دستگاهی که تو پیش فرض اولیش نوشته شده که شما با فقط محدوده فروع کتب اربعه، اونم با بخشی از اینها کار میکنید، این دستگاه نمیتونه کاری انجام بده براتون دیگه. دو تا چهار تاست تمام. باید قابلیت داشته باشه. ببینید گاهی این جمله رو شنیدید، میخوام یکم نزدیک بشید به میدان. میبینید مثلا شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در مکاسب، در روایت اول مکاسب از تحف العقول استفاده میکنه، بعد حاشیه میزنن میگن که خب راست تو حرف العقول تو حجت نیست که تو کتب عربی که نیومده، سند هم نداره، چه به درد میخوره؟ تو رو خدا دقت کنی، نمیگم باید صد حجت بشه. ببینید گفتم تو پیشفرض برنامه ای چی نوشتنه؟ نوشتن چون تو کتب عربی نیست لا یعبأ به، بهش اعتنا نمیشه، یا نه آقا برای ما فرقی نمی کنه این تو توحید باشه، تو عیون اخبار و رضا باشه، توی مثلا تهذیب باشه، توی بحار الانوار باشه، تو جوامع متأخر فرقی برای ما نمی کنه. ما میریم با شاخص ها میبینیم ممکنه با توش حجت در بیاد. و خیلی از دستگاه استنباطی ما تو پیش فرضشون اینو نوشتن. خب اگه دستگاهی تو پیش فرضش اینه، اصلا این مجال ورود نداره، نمیدونم میتونم منتقل کنم به شما. ببینید یه بار من میگم آقا چون اینجا نیست و حجت نیست، یه بار میگم نه برای ما فرق نمی کنه، کل میز میز کار منه، حالا من میرم با رژیم منطقی حجیت صدوری وارد دلیل میشم، از تو این میز 80% حجت میشه برای من. بله این روایت هم حجت نمیشه با رژیم منطقی و حجیت صدوری من، این نمیسازه. روایت کجاست که حجت نمیشه؟ تو تهذیبه. این روایت هم حجت نمیشه. این یکی کجاست؟ این مثلا تو توحید صدوق رحمت الله علیه. اما این یه پیشفرض میخواد، پیشفرضش لا به شرطیه نسبت به منابع. تمام شد این نکته. تمام. خب با همین نتیجه بگیریم، یکم بریم تو خارج شاخص سازی کنیم، شاخص سازی کنیم. من صد صد رو گرفتم که هست هاست، شاخص سازی کنیم. میبینید این آقا، شما رو به خدا دقت کنید، این آقا وقتی میاد تو فقه، وقتی میاد تو فقه میگه که آقا این روایته که از روایات مثلا اخلاقی ماه، چون روایت اخلاقی ما حساسیتی نداریم، چون روایت از مستحبات ماه، مستحبات جزو بایدهاست عزیزان، هنوز به هستها نرسیدیم، از مستحبات، میگه چون از روایات مستحبات مشکلی نداره، حالا اگر هم مشکلی داره با قاعده من بلد درست میشه. تمام. کسی که نگاهش به روایات این چنین شد، این داره خودشو محصور میکنه به چی؟ به مجموعه احکام الزامی دین. بعد احکام الزامی دین کدومان؟ همونه که از 1200 سال پیش داره بوده دیگه، روایاتش هم همینا. خب این روایات هم که از زمان شیخ طوسی تو باب خودش قرار گرفته، کار من چیه؟ باید با این روایات کار کنم، بر اساس مبنام بگم این روایات حجته. ممکنه مثلا علامه هلیگی روایات حجت بدونه، فلانی این حجت ندونه، من این حجت بدونم، او دیگری حجت ندونه، و سلام نامه تمام. این میشه یک فقه متواتی و شکننده. نه فقه پویا. خروجی رو دارم عرض میکنم. اینا ها میشه آسیب. خب این نکته تمام کنم، اضافه کنم نکته بعدی رو به این قصه. حالا اگر ما گفتیم که نه، انسانه، عنایت کنید یکم میخوام سختش کنم، انسانه که قرار بود من یه تفسیر ازش ارائه کنم، هم کار فلسفه است هم کار نقله، اما نه همه با هم، همه طولی. من یک نگاهی دارم که بر اساس اون نگاهم تا یه جایی از این انسان رو که هست باید با عقل اثبات کنم، با برهان قویم عقلی، و از یه جایی به بعدشو عقل مبدأ برای اثباتش نداره، شروط مقدمات برهان جاری نیست، برهان فلسفی وجود نداره. وقتی برهان فلسفی وجود نداره یعنی شروط مقدمات برهان ندارن، یعنی یکی از برهان ها واجد شروط یقین بالمعنى الاخص نیست و النتیجه تتبع اخص فالمقدمات به سین، پس نتیجه یقینی نیست. اینجا عقل می ایستد، عقل حکم نمی کند، نه اینکه حکم غلط می کند که این دفاع از عقل ها، عقل حکم نمی کند، برهان نداره. ولی از اینجا به بعد من یه سری هسته های دیگه می خوام که مبدع علم من، که تو اون هسته ها عقل توان اقامه برهان نداره. میخوام یه بحث منابع شناخت کنیم، یا عقله که عقل کارآمد نیست، یا تجربه است که حسب فرض تجربه هم اینجا جاش نیست اصلا، چون مادی نیست، این قصه حوزه یه تجربه نیست، ربطی به لابراتوار تجربی نداره این مسئله. ما نمیخوایم اتم و مولکولشو بشناسیم که، یا باید شهود باشه، شهود غیر محسوسان که برای ما حجت نیست، شهود غیر محسوس برای ما حجت نیست، یا باید نقل باشه که حالا نقل رو بدیم دست فلاسفه و عرفا، میگن شهود انسان کامله، چشم، بدیم دست متکلمین عادی، میگن این چیزایی که از جد بزرگشون از آقا رسول اکرم به ودیعه داشتنه و گفتنه، اومدن یه ماکسیموم گفتن یه مینیموم گفتن، یا تو صدر صدر قرار میگیریم تو تفسیر انسان کامل، یا تو زیل زیل قرار میگیریم، و بین این دوتا هم مراتبی هست، اما بالاخره نقله، بالاخره نقله. شما باید از بین این منابع تنها منبع شناختیتون نقله. خب حالا که شد نقل، خب نقل میشه بیشی میشه آیات و روایات، شما دستگاه استنباطی تو باید بتونه با این آیات و روایات کار کنه. پس دوباره تو تفسیر سوم که هم میخواد از عقل استفاده کنه هم از نقل استفاده کنه، هم باید عقل حجیتش و مدا حیز الحجیت تا کجا محدوده حجیت عقل معلوم بشه، هم نقل باید حجیت بشه، نقل هم بتونه با نقل معارفی کار کنه. خب حالا برید ببینید کدوم علم و اصول، کدوم دستگاه استنباطی، کدوم فقیهه که تونسته مقیاس برای حجیت روایات معارفی بتونه راه بده. خیلی راحت، اگه نیست نیست عزیزان. یه عرضایی که دارم میکنم بحث علمیه، الان ما دستبوس همه علماء ربانی هستیم، اما این بالاخره باید رو زمین تکلیفش معلوم بشه، یه حالت منتظره نداره، تو ابهام نمیتونه باقی بمونه. یعنی بالاخره من الان میخوام قوای انسان رو بشناسم، تحلیل من از قوای انسان یا کار عقله یا کار شهوده، کار تجربه هم نیست چون قوا مادی نیستن، یا کار نقله. بلا خواب سلحا حالت پنجم که نداره. عقلم که مبادی برهانی برای کشف ریز قوا نداره. من پارسال اشارات نفس اشارات میگفتم مفصل اینو تو عبارات بو علی خواجه نشون میدادم به دوستان. ببینید بو علی خواجه میگن از اینجا به بعدش کار عقل نیست، کار عقل نیست. تو نهایه این متبلوره، تو حواشی علامه متبلوره، تو خیلی جا متبلوره. نمیتونی بذارید سر جاش ادامه ندید تیکه رو. اما ما باید بتونیم با یک نگاهی، با یک دستگاهی با این روایت کار کنیم. حالا رو دستگاهشو به ما بدید.
اون مباحث نفسی که حالا علامه گفتن یا اون مقداری که نگفتن توی قسمت، حالا چه کلیات میگیریم چه تا ریز مسائل، میتونه برای ما راه گشا باشه یا چطور باید متصل بشه خود این عقل و امتدادش به نقل برسه؟ این
مباحثی
داریم که شاید
ناگفته
مونده، این
پرونده باز و برامون. من یه مقداری این در واقع این تلقی که زیاد هم الان در کتابها گاهی تو تراجم تو خاطرات نوشته ها وجود داره رو، این رو یه مقدار رومانتیک میدونم این فضا رو. نه مرحوم علامه علن لا مقام ها شریف هم تو حاشیه کفایه هم خیلی خیلی بیشتر از او تو المیزان در مورد مقیاس و حجیت روایات معارفی و آیات معارفی بحث کرد. مقیاس داده، اینا قشنگ وارد شده، حرف زده، گفته. و ای کاش که یک کسی میومد، حالا معمولا تو این مباحث فقه نظامات و رفتن به سمت این علوم انسانی جدید بیشتر الان از امام و مرحوم صدر علالله مقامهما نام برده میشه، از علامه نام برده نمیشه. ای کاش که یک گروهی دوستانی جمع شد، من هم حاضرم کمک بکنم به مقدار وسعت، جمع بشیم بیایم اول حرفای علامه رو جمع کنیم. علامه دستگاه داره اینجا گفته، نه مباحث نفس، اصلا گفته که ما تا کجا با عقل، تا کجا با نقل، اونایی که عقل چیه، اونایی که با نقل چیه، راه حجیت بخشی روایات و آیات نقلی هم توی عرصه چجوریه، حرف زد. یعنی تکش کامله، به ذهن خودش تکش کامله. حالا اگر من بام نیوردم یادداشت‌ها رو، ولی بعضی از عبارات‌های علامه رو، چون بحثون علامه نبود، حالا شد علامه، ولی بعضی از عبارات‌های مرحوم علامه رو براتون می‌خوندم از المیزان. قشنگ علامه بحث کرده که آقا این روایاتی که الان می‌خواد تو این موضوع بحث بشه چجور باید حجت بشه. قشنگ به حمل اولی این سوال رو مطرح کرده، جواب داده. خیلی زیبا. حالا من فعلا بذارید چالشی به قصه نگاه کنیم. من الان چون تو هیچ کدوم نرفتم، تفسیر تطبیقی از دستگاه ها رو باید بعد از ارائه دستگاه ها قرار بدیم منطقا، که به مجهول مطلق حکم نکنیم، بگیم آقا این دستگاه فکری امامه، این دستگاه فکری مرحوم شهید صدره، این دستگاه فکری علامه طباطباییه، بگیم حالا اینا چه نسبت هایی با هم دارن. اون رو میشه بعدا جلوتر. هر کدومی دستگاه کاملا مرحوم علامه مرحوم امام ناقصی ندارن که بخوان همو کامل کنن، حلقه مفقوده ندارن تو این تیکه، تو حوزه هست ها که الان گفتم. خب باز پس من گفتم که شما بگید که عقلیه، عقل نظریه باید حجت کنید با لوازمش، بگید نقلیه باید روایات رو تونید حجت کنید. اگر تفسیر سوم پذیرفتید که یه بخشش عقلیه یه بخشش نقلیه، این دفعه باید هم عقل نظریه رو درست کنید هم نقل معارفی رو درست بکنید. خب حالا یه گام رو این برم جلوتر عزیزان، باز این داستان یه پله دیگه بره جلو. ما عنایت بفرمایید، عنایت بفرمایید، میخوایم بعضی دوستان نیستن با همه، اگر ذهنا باشه خستگی هم غالبه میدونم، اما باشن مطلب خیلی مهم میشه اینجا. این خیلی مهمه، خیلی نوعه این تیکه که میخوام عرض کنم. یه صلوات بفرستید.
الله
میدونید لازمه این عرائض بنده چیه؟ لازمه این عرائض بنده اینه، اگر ما با همون رژیم حاکم استنباطی فقه جواهری به قصه نگاه کنیم، چجور بود که این تیکه که دارم میگم بعدم مفصل توضیح میدم اما الان برای این نکته‌ای که میخوام بگم دارم مقدمش میکنم، خودشو بعدم مفصل توضیح میدم، مجملشو الان میگم بعدم تفصیلش. چجور بود که ما وقتی میخواستیم کتاب و طهاره رو بنویسیم، فقه طهارت، فقه صلات، فقه صوم، فقه حج، فقه شرکت، چجور بود وقتی میخواستیم اینا رو بنویسیم؟ یک روزی که اون روز برمیگرده به مثلا سال حدود مثلا 320 چند قمری، یک روزی مجتهدینی بودند اما موضوعات استنباطی در اختیار آنها نبود. اگر یک مجتهدی میخواست حکمی رو استنباط کنه، یا میومد از مجموعه روایاتی که خودش از امام شنیده بود اونا رو میریخت و هم استنباط میکرد، مثل زراره، مثل محمد ابن مسلم، مثل صفوان ابن یحیی، مثل محمد ابن ابی نصر بزنطی، اینا مجتهد بودن، از اصحاب امام بودن، خودش روایاتی از امام شنیده بود، یعنی موسوعه استنباطیش در اختیارش بود، اندهو حاضر بود، میومد سوالی رو که در منطقه خاص خودش، فقیه منطقه‌ای بود، ازش سوال میشد، میومد این سوال رو، یعنی این پرابلم رو، این واقعا سوال رو به روایات خودش ارائه میداد، از روایات خودش مصانخ سوال، جنس مصانخ معلوم میگرفت، معلومات رو با هم با دستگاه استنباطی ترکیب میکرد، یک فراورده ای به دست میآورد به نام حکم شرعی، پای اون سوال مینوشت و اگر هم نداشت میایستاد تا حجی وقتی از مثلا کوفه بیاد برسد خدمت حضرت صادق علیه افضل صلوات المسلمین سلام علیکم و رحمت الله، می اومد سوال رو از حضرت میپرسید و یک معلوم جدید، یک روایت جدید، یک دیتای جدید به دیتاهای گذشتهش اضافه میشد، هم سوال رو پاسخ میگفت هم از حالا به بعد رأس المالش کامل تر میشد. این یک روالی بوده تو تاریخ تطور فقه هم هست، بذار از قدیم ما استنباط و اجتهاد داشتیم، اینا رو تو بحث های تاریخ تطور اجتهاد هم معمولا بحث میکنن و تحقیق میکنن. خب این تمام اما یک زمانی رسید، ما اومدیم یواش یواش به زمانهای متأخر میرسیدیم، فقهایی هستن اما این فقها باید تلاش کنن برن یکی یکی اون موضوعات حدیثی سابق را جمع کنن، یعنی مثلا این آقا باید بیاد بره پیش یکی از مشایخ حدیث اصل حریز ابن عبدالله سجستانی رو یاد بگیره بذارتش تو رأس المالش، بره اصل مثلا اصل سماعت ابن مهران رو یاد بگیره بذاره تو رأس المالش، اصل حسین ابن سعید اهوازی یاد بگیره بذاره تو رأس المال خودش، اصل حسن ابن سعید یاد بگیره بذاره تو رأس المال خودش، اصل یکی یکی اینا رو یاد میگرفت، جامعه روایی برای خودش درست میکرد. اما یک جامعه مدون همگیر و فرابخشی وجود نداشت تا رسید به مؤلفین کتب اربعه، جناب صدوق، جناب کلینی، جناب طوسی اعلی الله مقامهم، محمدون سلاس، محمد بن یعقوب کلینی، صدوق محمد بن و شیخ طوسی محمد بن حسن طوسی، این سه تا آمدن چه کار کردن؟ راه نرفته رو رفتن، رفتند از بین کل اصول اربعمئه یکی از رفرنس هایی توضیحی که دارم میدم رسائل به عنوان یه رفرنس مثلا میتونید رسائل اگر درست ذهنم یاری کنه مثلا توی جلد 4 رسائل چاپ کنگره که جلد تعادل و تراجی هست، نمیدونم اینجا الان داریم یا نه، فکر میکنم صفحه 130 131 129 این حدود باید باشه فکر میکنم. میتونید این توضیح که دارم میدم کوتاهش از شیخ بشنوید، قصه تنقیح الاخبار. اینا آمدن کتب اربعه رو جمع کردن. چجوری؟ اصول اربعه رو آوردن، اصول اربعه در اختیار اینها آمدن. خواهش میکنم اینجا بخوام مهم بشه قصه، اصول اربعه رو در اختیار جلوی چشمشون گذاشتن، شروع کردن آنالیز کردن اصول اربعه. آقا تو دل این اصول اربعه چقدر روایت مال طهارته؟ همه رو جمع کردن یه باکس درست کردن، شد روایات طهارت. تو کل این اصول اربعه چقدر روایت مال کتاب الصلات؟ جمع کردن شد کتاب الصلات. درست شد؟ خب حالا تو این جمعه مثل شیخ اعظم، مثل مرحوم آیت الله بروجردی که حالا آدرسش یه جا یک آدرس ها رو گفتن، مثل مرحوم بهرانی صاحب حدائق، اینطور توضیح میده، میگه که اینا همه کتب اصول اربعه رو که جمع نکردن، اینها واقعا اجتهاد کردن، تنقیح کردن، تخلیص کردن اصول اربعه را و یک سری روایات غلطش را حذف کردن. بهش میگن اصل تهذیب الاخبار. با همین اصطلاح ما تو کتب حرف داریم. خب آقای معلومه تا اینجا ابهامی که نداریم؟ خب همینجا یه فلاشبک بزنیم به نقطه قبلم بچه ها عزیزا بزرگوارا. الان اگر این آدم یک گفت که آقا من 20 تا سر موضوع کلان دارم، طهارت، صلات، صوم، حج، شرکت، بیع، مزاربه، از جعاله، از ارسه، چیه چیه ها، این موضوعات رو یکی یکی میام عینک طهارت رو چشم میذارم، با عینک طهارت به اصول اربعه نگاه میکنم، هر روایتی که المان داد که من جزو روایات طهارتم رو آنالیز میکنم، بعد یه گام دو، یه دست دوم میرم تو روایات تهذیبشون میکنم، بقیه رو جمع میکنم، میشه روایات طهارت. دوباره عینک صلات رو چشمم فیت میکنم، با عینک صلات به پهنه اصول اربعه نگاه میکنم، دوباره روایت هایی که المان میدن که ما مال صلاتیمو جمع میکنم، دوباره یه دست دو میرم تهذیب میکنم، مینویسم، میگم این میشه روایات صلات و هاکذا. آقا معلومه تا اینجا ابهام که نداریم؟ کسی سوال داره بگه. خب بریم جلوتر. باز این آدم، این فقیه بزرگ، اعدل الله مقامه الشریف، اون روز خواهش میکنم دقت، عینک شرکت رو چشمش گذاشت. شرکت، خب عینک شرکت رو چشمش گذاشت، نگاه کرد به پهنه اصول اربعه، روایاتی رو که دوباره پیغام میدن که ما هستیم، استخراج، دست دوم تهذیب، باکس رو ببند، میشه روایات شرکت. درسته؟ خب اون روز چیزی به اسم شرکت‌های سهامی عام نبود، چون چیزی به نام دولت، دارم فقه سیاسی میگم، نبود. طبعا وقتی نبود تو اون عینکی که یه آدم رو چشمش گذاشت، سهامی عام یاب نبود. افتاد؟ چیزی نیست که من با اون سهامی عام بیابم. رو فقه به معنی الاخص گفتم ها، این تیر خلاص بود روی تک فرع مسئله ای به نام شرکت سهامی عام، اونم تو فقه خاصی که از قدیم تا الان کتاب و شرکه وجود داره. من کتاب و شرکه خارجش رو خدمت آیت الله مؤمن بودن اون موقع محضر ایشون شروع کردن تحقیق کردن، دیدیم مثلا بابا چیزی تو هیچ کتاب فقهی از زمان شیخ صدوق الی یومنا در مورد سهامی عام وجود نداره. خود دلیل داره، الان دلیلشو گفتم من اول سهی رو گفتم که لمشو بیابیم. خب نیاز نبوده پس یافت اتفاق نیفتاده، یا دقیق تر بگم نیاز نبوده پس پرابلمش طرح نشده، پس عینک رو چشم منبع یا به ما این حسش آفه، دیاکتیوه، اکتیو نیست، روشن نیست، لذا نمیتونه بیاد منابعی برای این بیابه. خب حالا شما نتیجه بگیرید آقای مردی، ما میخواییم بریم روایت استخراج کنیم، الان میخواییم سهامی عام کار کنیم، قطعا اگر فقط با وسائل و شیعه کتاب و شرکه وسائل و شیعه، نه با کتاب و شرکه صدوق و مفید و توسی و کلینی اعلالله مقامهم و شریف بخواییم کار کنیم، طبعا ما برای سهامی عام دلیل نداریم، باید بریم سراغ اصل عملی. ببینید دو تا چهار تا ریاضی دارم میگم، یعنی هر چقدر الان مثل سهامی عام موضوعات فروع فقهی برامون تولید بشه که این فروع اختلاف ماهوی با فروع قبل دارن، اینا میشن بیدلیل. یواش یواش اگر ما اندازه فقه گذشته رو نگه داریم و چارچوبش رو نخواهیم ارتقا بدیم، معناش اینه که روز به روز حجم بیشتری از مسائل جدید فاقد و دلیل میشن، یعنی روز به روز فقه ما اصل عملیتر میشود. بچه ها حالا همینجا بگم یه گریز، حالا اگه کسی به خاطر این چالش، به خاطر این چالشی بود که الان گفتم، بیاد بره براعتو خیلی گنده کنه تو فقه، یه کسی به خاطر این گریز براعتو خیلی گنده کنه، کارش درسته؟ نه استصحابو خیلی گنده کنه، حالا به خاطر این بره منطقه الفراغ شهید صدر بزرگ کنه. خب کار نکرده است، لذا مرحوم آیت الله بروجردی اعلی الله مقامه و شریف اساتیدمون مستقیم نام کرده آیت الله سبحانه حفظه الله، مثلا حضرت آیت الله شبیری که آیت بروجردی اعلی الله مقامه مکررن میفرمودن که باید این عناوین و تبویب های کتب حدیث شکسته بشن، باید یک فقیه جهان شمول روایت گردی کنه، سنت گردی کنه. تازه آی بروجردی اعمق از یه ارزم میگفتن، میگفتن حتی بعضی از آی بروجردی علم میگفتن بعضی از فرعهای فقهی همین الان فرعش از قدیم بوده اما روایتش توسط حر عاملی اشتباهی رفته تو فلان باب، پس فحص و یأس حر برای من مفید. تازه اود نسبت به فروع قدیمی اینه میفرماد، نه به فروع جدید. ببینید چقدر قصه عجیب میشه. خب حالا من رو شرکت سهامی عام مثال زدم، گفتم یه تک مسئله که ذیل کتاب و شرکه. حالا عزیزان یه پله بیایم جلوتر، اگر شرکت سهامی عام، خواهش میکنم نگاه کنید بریم تو همون فضای تسلسل مسائل، اگر خود شرکت سهامی عام رو وقتی آنزیب کنیم اتوش هفتا مسئله بریزه بیرون، هفتا مسئله مرتبطه با هم، نه یک تک فرع. اگه توش 13 تا مسئله بریزه بیرون که به هم متصلن، آیا ما باید یه فصل جدید به کتاب و شرکه اضافه کنیم یا نه؟ باید اضافه کنیم. خب حالا اگر ما یه پله بیایم عقب‌تر. الان شرکت سهامی عام شرکت اما سهامی عامه، شرکت اما سهامی عامه، زید شرکته. اصلا یه چیزی پیدا کنیم اصلا اسمش شرکت نیست. پس بیعه اسمش بیعه نیست. پس اجاره است اسمش اجاره هم نیست. پس جعاله است، نه اسمش جعاله هم نیست. یعنی با ذاتیات این کتب همجن نیست. مثل چی؟ مثل بیمه. اصلا از سنخ اونا نیست. حالا اینو میخوایم چیکار کنیم؟ خب به طریق اولا اون روز تو چشم اون آدم منبع یابمون نمی دیده نمی شد، منابع این دیده نمی شد، چون نبوده. خب واضحه. حالا بیمه، از کتاب بیمه دو مسئله ای تا کتاب بیمه 70 مسئله ای ممکنه یواش یواش کامل بشه. اینا نیاز به منبع یابی داره یا نداره؟ حالا اگر یه موضوع جدید، اینا دار فقه بود، اینا فقه متعارف بود، یعنی بیمه خود دنیا بیمه رو توی سامبلی کن بیمه رو یک موضوع حقوقی میدونه، حقوقی که قبلا براتون گفتم نظیر به نظیر فقهه. حالا اگر ما بخوایم یه موضوعی اصلا ترک کنیم که اصلا فقهی نیست، فقهی مصطلح، یعنی به زبان روز هم حقوق نیست، و خود یه به طریق اولاد من بهش یافت نشده نتیجه بگیرم. من با این مثال هایی که برای شما زدم میخواستم شما به این معنا واقف بشید ما یه مسئله ای داریم به نام بازیابی منابع. بازیابی منابع نیاز به تخصص تدوین منابع داره. من چون وقتم گذشته باقیشو میذارم برای جلسه بعد، همین مسئله رو باید جلسه بعد ادامه بدیم. مدعا این است تخصص تدوین منابع رو کدوم دستگاه استنباطی میتونه براش حرف بزنه؟ دستگاه های استنباطی چه؟ به هر دلیلی اعتقادشان بر این است که منابع یک بار تدوین شده است، میگن این پست تخصصی محمدون سلاس بوده، کار تخصصی اونها بوده، اونها هم انجام دادن، ما دیگه نیازی نمیبینیم که این کار انجام بشه. خب وقتی نیاز نمیبینیم قواعدی هم برای این کار تبیین نمی کنیم، وقتی قواعدی تبیین نمی کنیم دستگاه استنباطیمون ناکارآمد میشه. شما ببینید چه کسی در دستگاه استنباطیش برای تدوین منابع حرف زده. این سوال بمونه تا جلسه آینده از همین جا ادامه بدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. سوالی هست در خدمت
شما؟ چون نسبت به مسائلی که به ظاهر از قدیم بوده الان هم امتداد پیدا کرده، میشه اینو بگیم که حتی ممکنه جنس مسائلی که به ظاهر واقعی بوده، مثلا حالا تو فضای اون زمان پول بوده الان هم پول هست،
بله.
تا خود اینها هم تغییر
بکنه. قطعا همینطور، این درسته. من تازه میخواستم مثال آسان بزنم، یعنی مثالی که نبوده، اونایی که تغییر پیدا میکنن که خیلی زیادن، یعنی این توضیح رو که گفتم اگه ادامه بدیم خیلی زیاد میشه. جناب آقای قیلاوی، ما بانک خودش یک کتاب فقهی جدیده، اصلا نبوده و تا موقعی که با نگاه فعلی میخوایم به بانک نگاه بکنیم، یعنی با یعنی پیش‌فرض‌ها رو بیاییم، یعنی قبول کنیم که عقود و معاملات فقهی همینان ولا غیر و ادله هم همیناست، همیناست یعنی همین محدوده‌ای که تو وسائل اومده ولا غیر، بعد بخوایم با همینا بریم بانکو حل کنیم، تا ابد تو این چلنج میمانیم. آخرش هم باید بگیم بانک یک چیزه، یک فراورده غربیه که ذاتی سیستم های اقتصادی غربیه و نباید داشته باشیم، بعد هم خود نمیتونیم حسبش کنیم چون نمیشه. پس یک نهیلیست بانکی درست میشه، واقعا سیاه سیاه، پوچ پوچ، اما هست. ما هم دیگه مجبوریم که بدبخت بشیم. بعد رو اون بانکی که بیایم فقه پول یکی از اجزایشه و خیلی چیزای دیگه.
و
توی
نظام
جدید
دوباره مسائل همه
واضح میشه.
یه سوالی شاید خیلی
شاهد داره ها، الان ما این همه رساله عملیه نوشتیم اما مقلد ما مبایعهشو میره تو دفتر خونه انجام میده بر اساس قوانین حقوقی. موافقت التزامی و قلبی با مرجع تقلیدش داره، اما موافقت عملی ممکنه داشته باشه ممکنه نداشته باشه. اگرم یه جای موافقت عملی نداره نمیتونه غیر از این عمل کنه. به من مجرم میگیرن میبرن زندان، مالیات ندادیه، نمیدونم تو مثلا اینو امضا، چرا اینو امضا نکردی؟ آقا من میخوام برم زن بگیرم، بمیگن شروط ضمن عقد رو امضا کن. بابا مرجع تقلید من میگه امضا نکن، میگه خب امضا نکن زن بهت نمیدی. این چه اتفاقی میفته؟ نمیشه. حالا نداریم این مورد این چه اینیا، فرضی دارم عرض میکنم، یعنی ما این سختی رو دائما باش مواجهیم، این هیچ رایی هم نداریم.
یه سوالی شاید
یه نفتار کنم
تراشال اگر سلام دیدیم تو جواب میدیم، ما فقه سنتی رو هم حتی میبینیم یه مسئلهی که میگن میگن خیلی خب فردیه، الان ما میخوایم اجتماعی بشیم. توی همون حوزه فردی به فرض هم که بگیریم از عبادات که جدا بشیم، توی معاملات هم حتی تئوری مسئله رو نمیدن، احکامش رو میده. مثلا اگر میره توی بحث مسافات، میره توی بحث کشاورزی، نمیگه مثلا کشاورزی چطور کشاورزی بکنه، ولی الان توی مسائل اجتماعی ما چطورش رو هم میخواد. حالا اون جمله حضرت هم تئوری واقعی و کامل، یعنی اون ما دوره قبلی بنای بر این نداشتن که سبک عمل رو بگن، نه مسئله بگو جواب حکم رو بگیر. الان دنبال خودمون هم هستیم، یعنی اون تئوریه.
این سوال سوال نظریه، تو مرز علم هم هست الان. الان یعنی قرائت‌های مختلفی براش وجود داره و برمیگرده به اون دائره علوم اسلامی و اون دعوایی که در مورد اسلامی سازی و علوم و معنای اسلامی سازی چیست، تو اونجا باید بحث کنیم. آره، اما یه جمله کوتاه من بگم. به نظر میاد بر اساس قرائتی که بنده تلقی کردم از مرحوم امام علی الله مقامه، از و علامه طباطبایی، حداقل این دو بزرگواری که سند مکتوب ازشون موجود الان، که به نظرم میاد همین نگاه نگاه قدیمی ما هم هست با یه ارتقاء و رشدی. نگاه نگاه شازی نیست، یعنی این نگاه تو عبارتهای علامه هلی، تو عبارتهای شهید ثانی، تو عبارتهای خود شیخ طوسی میشه شواهد زیادی، تو عبارتهای ابن فهد هلی میشه، محقق هلی حتی تو رسائلش میشه شواهدی برای این مطلب داشت. اون اینه، کلام اسلامیمون هم همینه. ما و همین راه وحدت حضور دانشگاه واقعی را ایجاد میکنه. ما هیچ وقت قرار نیست که بیاییم در مورد کشاورزی و تفاسیر مختلف از تکنیک های کشاورزی و بهینه‌سازی و و و و صحبت بکنیم. ما تو این مرحله مستمعیم، شما میاید این رو ارائه میدید، ما بر اساس این میام حکمش رو از کتاب سنت به شما میدیم، یعنی از حجت به شما میدیم، از منابع به شما میدیم. اما ما برای خود اینی که شما میگید باید حکم بدیم. یعنی این وسطش گیره. اون ببینید الان رو مثال قبل پیادش کنم، این آقا میاد میگه آقا در مورد بانک نظر چی؟ الان اینه، بعد ما برای این نظر بهش نمیدیم، میگیم اینو تبدیل بکن به جعاله، جعاله این چنینیش درسته. مفهوم شد؟ این اشکال داره. این مال اینه که ما منابع رو واکاوی کامل نکنیم. اشکال قبل من بهش وارده. بله، اگه ما منابع رو واکاوی کامل کنیم و آخرش تو منابع بگن این غلطه، بگیم غلطه شرمندت. اما علم کلام ما این رو به ما میگه محال تو منابع یک دستگاهی ندن که جایگزینه ای بشه. میدن، فقط کار نکردیم. پس این که ما بیاییم تو موضوع کار او دخالت کنیم، ابدا این کار رو نمی کنیم و ما حکم رو میدیم. اما این که برای خود موضوع او حکم میدیم، باید برای خود موضوع او حکم بدیم، موضوعش رو منقلب نباید بکنیم. ما به خاطر عدم فحص و یأس کامل داریم موضوعات رو منقلب میکنیم. این غلطه. خب و السلام علیکم و رحمت الله.